به نام عشق و سلام بر همه عاشقان. نکات آموزنده در داستان اعتراض عمرا به سلطان محمود که چرا به عیاض مستمری سی امیر را می‌دهید. در این قصه کاروانی به آن منطقه آمده بود و سلطان محمود از یکی از امیران خود خواست به کاروان برود و بپرسد که از کجا آمده است، و آن امیر هم فقط جواب همین سوال را برای شاه آورد و وقتی شاه سوال دیگری از آن امیر پرسید او جوابش را نمی‌دانست. بعد شاه از امیر دیگری خواست که به سوی کاروان برود و آن سوال را بپرسد. باز امیر دوم هم فقط جواب همان سوال را می گرفت و جواب سوال دیگر شاه را نمی دانست. تا اینکه شاه 30 امیر را به سوی کاروان فرستاد و به آن عمرا فهمان که چرا حقوق عیاض 30 برابر بود. در این داستان سلطان محمود نماد خدا و امیران نماد منهای ذهنی و عیاض نماد انسان کامل است. اولین نکته این است که عیاض با درایت و عقل خرد خداگونه خود حل معما می کرد، ولی عمرا به عقل جزوی خود بسنده می کردند و مأموریت خود را نمی توانستند کامل انجام دهند. پس ارزیابی انسان کامل هم با منهای ذهنی بسیار متفاوت است، چون آنها بر اساس ذهن سست و کوته بین خود عمل می کنند. هر کدام از این امیران قسمت کوچکی را می‌دیدند و ما هم ممکن است الان یک همانیدگی را در خود ببینیم و بعد مدت طولانی همانیدگی بعدی را شناسایی کنیم، چون دوباره با دید من ذهنی می‌بینیم. نکته بعدی این است که عیاض با تحقیق و جستجوی کامل هیچ جای شک و تردیدی نگذاشت و او با یک بار رفتن به کاروان به طور کامل تحقیق می‌کرد و به کشفیات خود می‌رسید. ما هم در مسیری که قدم برداشتیم بهتر است با قرین شدن با یک انسان کامل و با تحقیق و تأمل جای هیچ شک و تردیدی برای خود نگذاریم. گفت امیران را که من روزی جدا امتحان کردم عیاض خیش را که بپرس از کاروان تا از کجاست. او برفت این جمله واپرسید راست، بی وصیت بی اشارت یک به یک حالشان دریافت بی ریبی و شک. نکته سوم این است که امیران که از پاسخگویی درمانده بودند به دنبال بهانه بودند و کار عیاض را یک عنایت و محبت الهی می دانستند، نه اینکه عیاض با تلاش و کوششان را کسب کرده باشد، در حالی که او با تلاش و صبر و تأمل و وعظ شدن به خرد الهی حل معما می کرد. پس بگفتن آن امیران کین فنی است، از عنایتهاش کار جهد نیست. حال ما هم می‌خواهیم تلاش کنیم و صبر داشته باشیم، یا در من ذهنی و بدون تلاش می‌خواهیم که عنایت خدا ما را تغییر دهد. نکته چهارم این است که شاه گفت هر آنچه از انسان سر می‌زند یا به خاطر کوتاهی و سهل‌انگاری اوست یا محصول سعی و تلاش اوست، و این نشانه اختیاری بودن عمل انسان است نه جبری بودن آن. اگر اعمال انسان جبری باشد حضرت آدم به خداوند نمی گفت که ما بر خود ستم کردیم، و یا اگر حضرت آدم گناه خود را جبری می دید آن را به گردن قضا و کنفکان می انداخت. گفت سلطان بلکه آنچه از نفس زاد رأی تقصیر است و دخل اجتهاد، ورنه آدم کی بگفتی یا خدا ربنا انا ظلمنا نفسنا؟ خود بگفتی که این گناه از بخت بود، چون قضا این بود هضم ما چه سود؟ ما هم که مورد تجاوز دنیا قرار میگیریم مقصر خودمان هستیم که یک چیز ذهنی را به مرکزمان میآوریم و بر حسب آن عمل میکنیم، مثل ابلیس که یک بعدی دید و فقط به جسم انسان توجه کرد و متوجه روح الهی در او نشد و به او سجده نکرد و به خدا گفت که تو مرا گمراه کردی و من هیچ تقصیری ندارم، یعنی دید و بینش او جبری بود. همچون ابلیسی که گفت اقویتنی، تو شکستی جام و ما را میزنی. بنابراین ما باید بدانیم که قضا حق است، ولی زیر بار مسئولیت رفتن و تعهد به مرکز عدم داشتن و شناسایی دردها و همانیدگیها با تلاش و کوشش ما هم حق است. بل قضا حق است و جهد بنده حق، این مباش اعورج و ابلیس خلق. نکته مهم دیگر در مورد مردد ماندن انسان در میان دو کار است که مولانا میگوید انسان قدرت اختیار دارد و میتواند بهترین راه را انتخاب کند که با دید من ذهنی عمل کند یا به دید حضور و مرکز عدم خود را به کار اندازد. در تردد ماندیم اندر دو کار، این تردد کی بود بی اختیار؟ این کنم یا آن کنم او کی گود که دو دست و پای او بسته بود؟ عملی که از ما سر می‌زند با ناظر شدن باید از خود بدانیم و به گردن شاه نیندازیم و بدانیم که شاه یا خدا به کسی اشتباهاً پاداش نمی‌دهد و خدا بنده خود را می شناسد. بنابراین به خاطر اعمال اشتباه خود از خدا عذر بخواهیم و قضاوت و مقاومت را در خود صفر کنیم و بدانیم که هر عملی که به نیکی یا با حضور و فضاگشایی انجام دهیم یا از روی من ذهنی و فضابندی، خدا پاداش و جزای آن را می دهد. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. گرد خود برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خود بین و از سایه مبین. که نخواهد شد غلط پاداش میر، خصم را می داند آن میر بصیر. متهم کن نفس خود را ای فتا، منتهب کم کن جزای عدل را. توبه کن مردانه سر آور به ره، که فمن یعمل به مثقال یره. با سپاس فراوان، مهردخت از چالوس.